أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب دار العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء است. آیه‌ای که امشب مورد سخن و بحث است آیه 32 انشاءالله آیات بعد از آن. خداوند سبحان چنین می‌فرماید: و لا تتمنوا تمنا مکن آرزو مکن ما فضل الله و آرزو نکنید. آنی که خداوند سبحان برتری و فضیلت داده است نسبت به آن چیز بعض از شما بر بعض دیگر را. لرجال نصیبون، مردان بهره‌ای دارند از اون که اقتصاد می کنند و به دست می آورند و زنان نصیب و حظی دارند از اون که عمل می کنند و به دست می آورند. از خداوند سبحان طلب کنید فضل او را. ان الله خالق کل شیء قدیر. آیه شریف مقدمه است برای بحث مهمتری که بعد از این مطرح خواهد شد. این ورود و مدخلی است در این باب. فرمود و لا تتمنو. کلمه لا تتمنو نهی است از ماده تمنی. تمنی به معنای آرزو کردن است. نهی تمنی نوع خاص از آرزو کردن و خواهش نفسانی است. تعلق نفس به امر معذر او شل معذر. هنگامی که انسان دل به امری میبندد که اون کار شاید نشدنی باشد یا چون نشدنی باشد. هنگامی که انسان دل به نکته و امری میبندد که اون را از واقعیت عمل باز میدارد نام این را تمنی میگویم. تمنی به معنای آرزوی خام است. به منزله خیالی است. این خیال خیال خام است. حال ممکن است این قضیه نسبت به گذشته باشد یا نسبت به آینده باشد. ولو این که بعض از لغویون معتقدند که تمنی نسبت به آینده است. آرزوهایی که انسان نسبت به آینده دارد و اسباب و استعداد اون آرزو رو در وجود خویش فراهم نکرده است. موقعیت احراز یه مقامی رو ندارد اما در خیال خودش رو صاحب اون مقام میداند و اون موقعیت میداند. تلاش لازم رو اعمال نمی کند اما توقع نفسی دارد که به فلان مقام و موقعیت مثلا رسیده باشد. نام این دو تمنی میگویند. معتقدم که اگر نسبت به گذشته باشد چنین چیزی که چرا من چنین نشدم، چرا چنان نشدم و حال این که اصلا کاری نکرده است که چنین و چنان شود، نام این دو تلحف میگویند. تلحف واهی اول. تلحف این همان است که شعرا و ادبای عرب زیاد در شعراشون به کار میبرن. لحفی میگن لحفی علا زمنم قد زاعتی لعبی لعبن علا برتن لا لعبزی تربی. این کلمه لحفی یعنی ای آه افسوس تأسف. شاعر عرب در اینجا میگوید لحفی علا زمنه لقد زاعتی لعبی. البته شاعر عرب نیست، به عربی میگوید و الا شعر از مرحوم آجلال هماییست، مرحوم استاد هماییست. لحفی علا زمنه لقد زاعتی لعبی. تأسف میکنم برای روزگاری که بر بازی گذراندم. نه بازی که جنبه نشاط داشته باشد، بازی که با فریب همراه بود. پس تلحف یعنی اون تأسف نابجای برگذشته و تمنی یعنی آرزوی نابجا نسبت به آینده. خب این بحث ایستگاهی در پاره از مطالب نبی مکرم و فرمایشات حضرت طاهره و در خود قرآن این تقسیم رو میبینیم. آدمی گاه نسبت به آینده یه آرزوهایی دارد، یه تصورات و تفکراتی دارد که برای رسیدن به اون جهد لازم، کوشش کافی و زمینه مناسب رو فراهم میکند. اینجا وقتی میخوان این امید رو مطرح کنن، کلمه لعله رو میآورن. لعلکم تتقون، لعلکم تؤمنون. اینجا از کلمه لعله در عرب استفاده می شود، هنگامی که سخن از آرزویی است که در آینده می خواهد ظاهر شود و اسباب اون هم فراهم است. اگر شما در وادی صیام بیایید، کتب علیکم الصیام، اگر شما از این راه کار الهی استفاده کنید، بالاخره لعلکم تتقون، شما ممکن است به تقوا برسید. چون عملی است لذا با لعله مطرح می شود. اگر غیر عملی باشد، با تمنی تو به تمنی مطرح می شود. این خیال خام است. خب تا اینجا پس روشن باشد. فرمود ولا تتمنوا، آرزوی خام نکنید. این باز می دارد شما را از حقیقت واقعیت. در ذهنتون یه اموری را بپرورانید که شدنی باشد. مشخص میشه این مسئله که الان خداوند سبحانه میخواد بفرماید یه مسئله شدنی نیست. به اصطلاح نهی که در اینجا وجود دارد، این نهی ارشادی است. یعنی خداوند میخواد شما راحت کنه با این نهی که اینجا مطرح میکند. چیست مطلب؟ اینه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خب بنده مقدمتا عرض میکنم که به طور کلی در میان ما انسان ها یه تفاوت ها و یه تغایر ها و تمایز هایی وجود دارد. چون مسیر آینده بحث به سوی زنان و مردان متوجه می شود، به خداوند اینو دارد مقدمه میگد برای بازگو کردن پاره از تفاوت هایی که میان زن و مرد وجود دارد، لذا زمین سازی اون اما به شکل کلی تر میشه این بحث رو مطرح کرد. ما در میان انسان ها میبینیم تفاوتی بین پاره از انسان ها وجود دارد. عده‌ای لیاقت های خاصی دارند، یه توانایی هایی در زمینه هایی دارند، روحی توانایی در زمینه دیگر دارند. ما یه به اصطلاح تساوی بین استعدادها به ظاهر نمیبینیم، بین توانمندی ها نمیبینیم، بین مواهبی که در جامعه وجود دارد نمیبینیم. ما خیلی از نعمت ها رو میبینیم که در دست دیگران است و دیگران تأسفش میخورند. پاره از این تمایزها بازگشت اون به خداوند سبحانه است. خدای راست گویم فتنه از توست. پاره از این مسائل در کف راکفایت الهی است. اون تفاوت هایی که نظام زندگی اجتماعی و فردی انسان در گرو اون تفاوت هاست، اینها جنبه الهی دارد. اینها تفاوت تکوینی در نظام آفرینش الهی است، مانند اون که در وجود زن و مرد دیده می شود. حالا انشاءالله خواهیم رسید در همین آیه و امشب مطرح می کنیم در ادامه بحث خدمت عزیزان. اون قراردادهای تشریعی که بر دوش مردان گذارده می شود و زنان ندارند، امتیازاتی که زنان دارند مردان ندارند، حقوقی که زنان دارند مردان ندارند و بالعکس، وظایفی که اینها دارند به اونها ندارند. اگر بحث دفاع از دین است، جهاد است یا مسائل دیگر است، زنان هیچ مسئولیتی در این باب به شکل رسمی و قانونی و تکلیفی ندارند. به لحاظ اون تمایز و تفاوتی که در ساختار وجودی اینها و وظایف اجتماعی و شخصیشون وجود دارد. حالا گذشته از این بود، این رو به کناری بگذاریم، به هر حال می‌بینیم آحاد یه جامعه رو نگاه کنید، یه قدری کوچکترش کنید، در یه محیط خانواده می‌بینیم یه فرزند یه استعداد و علاقه‌ای دارد. این وقتی بحث انتخاب تحصیل مطرح می‌شد، میگن من دوست دارم فرض بفرمایید فلان رشته فنی رو انتخاب کنم. اون دیگری میگه نه، من دوست می‌دارم که رشته حقوق رو تحصیل کنم، نمی‌دونم ادبیات بخونم، نمی‌دونم الهیات بخونم. این تفاوت‌ها و تغایرهای درونی در افراد دیده می‌شود. این انتخاب‌ها استعدادهای اینچنینی پاره از اینها جهد الهی است. یعنی اینها رو خداوند سبحان در وجود انسان‌ها قرار داده است. این مجموعه زندگی بشر باید اداره شود و تمام انسان‌ها اگر یه خواستنی داشتن، اگر تمام انسان‌ها یه استعداد می‌داشتن، اگر تمامی بشریت یه علاقه و مطلوب می‌داشتند، آیا زمین قابل زندگی برای انسان می‌شد؟ امکان نداشت. این جامعه نیاز به حقوقدان دارد، نیاز به مهندس دارد، نیاز به طبیب دارد، نیاز به متفکر دارد. به تمام این شؤونات و زمینه‌های استعدادهای متفاوت، جامعه بشری و یه نظام نیازمند است، حاجتمند به این تفاوت هاست. و این تفاوت هایی که ریشه الهی داره، اینا رو باید رسمیت داد و این استعدادها رو شناسایی کرد، اینا رو باید شناخت. هر انسانی در هر زمینه ای که ذوق در وجود او نهاده شده است و نهادینه است، اما حکایت قدیمی که هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن، گاه این یه بحث خدایی است، جعل الهی است. اینو باید غنیمت دانست.
این استعدادی که در وجود انسان خداوند در این زمینه نهاده است رو کشف کاوید به دست آورد، پرورش داد، استفاده کرد. اگر ما بخوایم اینها رو به هم بزنیم، اون کسی که میلی ندارد این در رشته ادبی کار کنه بگیم آقا تو بیا اصلا ادبیات بخون، خب نتیجه چی میشه؟ کسی نمیشود در این میدان. این تحمیل در میدان استعداد نتیجه بخش نخواهد بود. خیلی مثال ساده عرض میکنم برای بعض از دوستان نوجوان و جوانتر عرض میکنم. در خیلی از کشورها وقتی که میخوان به هر حال شناسایی کنن که این پدر و والدین دوست میدارن فرزندشون در یه میدان ورزشی استعدادش رو صرف کنه، حتی بتواند این در میدان قهرمانی قدم برداره، به فلان باشگاه مراجعه میکنن، اینا متخصص دارن، کارشناسان دارن، مشخصات این فرزند این آزاده این دختر خانم رو میگیرن، کاملا با معیارهایی که وجود دارد و آزمون‌ها و تست‌هایی که می‌کنند میگن این به درد این ورزش می‌خوره، این به درد بسکتبال می‌خوره، نمی‌دونم این در میدان فوتبال موفق است، این در کشتی موفق است، و اون استعداد لازم این رو می‌یابند و می‌دونن و پرورش می‌دهند این استعداد رو. کار علمی درست انجام میشه و شکوفا می‌شود در همان زمینه توانایی این فرد. خداوند این توانایی را قرار داده است، این رو باید پیدا کرد و رسمیت داد و از اون استفاده کرد. از همگان ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که مثل هم عمل کنند، مثل هم فکر کنند، مثل هم انتخاب کنند، استعداد مثل هم داشته باشند، به الا زندگی بشر مختل میشود. این یه بحث است. گاهی ما میبینیم در مسائل مالی این بحث پیش میاد و استفاده از مواهب الهی هنگامی که سخن از حقیقی و زشت ناروان اجتماعی در مواهب الهی و ثروت هاست، این خوب یه مشکلی است که بشر در سر خود میآورد. اگر ما در آمار امروز دنیا میبینیم که مجموعه 80% از سرمایه های امروز دنیا در دست 20% جمعیت روی کره زمین است، یا اگر ما در بعض از کشورها حالا دور از میکنیم میخوانیم که 97% از سرمایه کشور دست 3% از مردم آن است، این چه نظامی است؟ این اشتباهی است که ما انسان ها داریم. این توزیع غلط و نابرابر سرمایه هاست که در بین ما انسان ها وجود دارد. این که امر الهی نیست، خداوند که چنین نکرده است. سخن از استثمار و استحمار و سخن از مسائل دیگر است که ما متاسفانه بر سر خودمون گاه میآوریم. اینها ریشه الهی ندارد، این فضل خداوند نیست بر گروهی و بر جماعتی به این شیوه. این های قراردادهای غلط و معاملات زشتی است که به هر حال بشر امروز بر سر خودش در جامعه آورده است. اینها رو نمیتوان اسناد و انتصاب به خداوند سبحان و از باری تعالی داد. و در این حال اینم عرض میکنیم با این نکته اینم توجه داشته باشید که ما وحدت اقتصادی هم در این حال در جامعه نمیتوانیم حاکم کنیم. یعنی به اون شیوه نمیتوانیم یک جامعه ای تصور کرد که تمام آحاد اون دقیقا 100% برابر از مواهب اقتصادی برخوردار باشند. اینو بشر خواست به سیستم های مختلف تجربه کنند. توری مارکسیست اومد این رو پیاده کنه، مشخص شد قضیه چه میشود. این نمیشه، یعنی حیات شیوعی و اشتراکی و نظام مارکسیستی این هم نمیتواند حاکم باشه در جامعه بشریت اقتصادی. اون حالتی هم که نظام های باز غربی عمل میکنن، خب نتیجه شنی تبعیض ها و همین تفاوت ها میشد که عرض کردم خدمت عزیزان. نتیجه اون نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستی هم منتهی به این قضایا میشود و این تبعیض های بسیار شگرف و زشت رو در جامعه ایجاد میکند. اما در عین این که اگر این ریشه های بشری رو به کناری بگذاریم، در خود مسائل مالی و مواهب الهی هم گاه میبینیم به لحاظ توانایی های وجود انسان ها، سخت کوشی ها و به لحاظ پاری از مسائل یه تفاوت های بعضن دیده میشه که اینها ممکنه ریشه الهی داشته باشد. مانند تفاوت مالی بین زن و مرد در مبحث ارث، خداوند سبحان دو سهم رو در قرآن نصف صریح کلام خودش به مردان داده است، یه بخش رو به زنان داده است. لذکر مثل و حضر الانسه. یعنی میبینیم در بعض از موارد هم اینها ریشه الهی دارن. کل مطلب رو گفتیم که وارد این مقوله بشیم خدمت عزیزان. گاه تفاضلاتی که بین انسان‌ها وجود دارد در ریشه تکوینی و در ریشه در آفرینش خداوند دارد، گاه ریشه در معاملات غلط اجتماعی ما دارد. ما بحث در قسم دوم نداریم، سخن در قسم اول است. اینجا خداوند دارد بحث اول رو مطرح می‌کند. در ذیل این آیه شریفه از معصومین علیه السلام روایات فراوان داریم که مطرح می‌کنند. حالا عرض می‌کنم خدمتتون: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مردان، نه اینکه ترجمه آیه باشد، متن روایت رو عرض می‌کنم. اینکه یک کسی آرزو کند که مثلا بحث تمناست، آرزو کنه ای کاش من مرد می بودم، زنی آرزو کنه ای کاش من مرد می بودم، زنی بگو مردی رو باید ای کاش من زن می بودم مثلا فرض کنید. این که آرزو کنه یه کسی که ای کاش تمام زندگی فلانی از من می بود، فرزندانش از من می بودن، اینها تمن نیست، اینها شدنی که نیست، اینها که نمی شود، اینها که در مقام خارج محقق نمی شود، تمن نیست و بخش از اون فضل است. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شما برید اون تمایزهای واقعی و خدادادی را بشناسید، اونها را رسمیت بود. به جای اون که تمنای این چنینی بکنید که اون حظ و بهره خدادادی را تعریف کنید، خودتون تلاش کنید، خودتون کوشش کنید، خودتون در مسیر و نصب و نصیبی که خداوند سبحان برای شما قرار داده است تلاشتون رو مبذول بدارید، سعیتون رو کنید، کوششتون رو مصروف کنید. لرجال نصیب من مکتسب. تا که این جمله رو شنیدیم مشخص میشه از ابتدا این آیه شریفه آمده بود چه تفاوت‌های میان زن و مردان رو در پاره از مباحث مطرح کنه. لرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. زنان مردان نصیبی دارند از اون چه جهد و کوشش میکنن، این واقعیت خارجی است، و زنان نصیبی دارند از اون چه خدا بهشون داده است. مردان در مسیری که وجود اونها انتظار میکنند تلاش میکنند برخوردار میشوند بهره میبرند، زنان در مسیری که وجودشون انتظار میکنند و توانایی اون رو دارن کار کنند تلاش کنند بهره ببرند. خود کلمه اکتسب و اکتساب غیر از کسب است. گاه کسب میگویند مطلق به دست آوردن رو کسب میگن، چه انسان برای خودش کار میکنه چه برای دیگران، چه ارادی است چه غیر ارادی است. اما اکتساب اون عملی است که انسان ارادی انجام میده و برای خودش انجام میده. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اون کاری که انسان برای خود انجام میده و سود اون به خود آدمی برمیگردد، این رو اکتساب میگن. قرآن فرمود مردان در اون توانایی ها و نصیب ها و استعداد هایی که دارند برند اکتساب کنند. و لیسل الانسان الا ما سعی، دستاوردشون رو ببینند. زنان در اون میدانی که توانش رو دارند، استعدادش رو دارند، میدان اینها باز است، استفاده کنند و اکتساب کنند و بهره خودشون رو از عطای خداوند سبحان ببینند. و در اون مواردی که احساس میکنند نه، در اون مواردی که خب به هر حال این زن با این مرد تغایر الهی دارند، تفاوت الهی در زمینه‌ای دارند، یا انسان پاره از توانایی‌ها و استعدادها را می‌بیند، اینجا به جای اون که تمنی وجود داشته باشد، تمنی خیال خام از کردن، خیال خام در وجود انسان منتهی به عوارض سوء روحی می شود. یعنی ما وقتی می پرورانیم اون خیالهای خام را در درونمون، منتهی به حسد می شود، منتهی به بخل می شود، منتهی به شناعت و عداوت و پاره از ناهنجاری های اجتماعی و گاه پاره از جنایت ها و پاره از مسائل می شود. به جای اون که بدین گونه فکر کنید و از الله من فضله، خداوند در به فضلش رو گشوده است، برید از فضل خداوند طلب کنید. فضل خداوند امین است و گسترده است، از فضل خداوند سبحان طلب کنید، به شما نیست برخوردار و بهرمند است، عطای الهی باشید. حالا از فضل خداوند طلب کنید، نه این که صرفا دستتون بالا کنید بگید خدای برسان. خداوند برای رسیدن به فضل خودش راه‌هایی قرار داده است، از اون طرق و از اون راه ها وارد شید و فضل خداوند رو بر خودتون به اصطلاح انبار کنید. یه نکته دیگه که در اینجا وجود دارد که فرمود واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، به شکل ابهامی عبارت می آید، از فضل خداوند طلب کنید، یعنی مصداقی مطرح نمیشه، دقیقا تعیین نمیشه این فضل خدا را بخواهید، اون فضل خدا را بخواهید. این یه نوع ادب است در باب دعا. هنگامی که بحث دعا مطرح می شود، از آدابی که در قرآن وجود دارد در باب دعا، یکیش اینه که نوعاً وقتی که بزرگان و شخصیت‌های قرآنی دعا می کنند، اینها خیلی دیگه این جزئیات خواسته رو صورت نمی دن به خداوند سبحان، خیلی جزئیات شما مطرح نمی کنند. خدا به من این رو می خواهم، از این طریق هم می خواهم، به این شیوه هم می خواهم، در این شکل و در این رنگ هم می خواهم. نوعاً این گونه مصداق تعیین کردن در ادب حاجت خواهی و مسئله از خداوند سبحان نیست. و شاید هم به هر حال در این موارد ما خیلی به ثواب نرویم، یعنی در خیلی از موارد است که باید انتخاب را به خداوند واگذار کرد، یعنی گفت که خدایا ارزقنی من فضلک، من از فضل تو میخواهم، اگر فضل تو ارتضای این میکند چنین باشد، اگر ارتضا میکند بدان شیوه باشد آن باشد، پسندم آن چرا
جانم پسنده، من پسند تو رو خدایا پسند میکنه. این من فضل همین منی که اونجا اومده است، این ادب در دعا رو نیز تعلیم میکنه. واسأل الله من فضله ان الله تعالی بكل شيء علیم. خداوند سبحان به همه چیز علیم است. شما از خداوند طلب کنید، این تمنیات و این بغضها و تعقیدها را به کناری بگذارید، اون تفاوتهایی که الهی رسمیت بدید، کسالتها و کندیها را به کنار بگذارید، خودتون اهل اکتساب باشید، اهل تلاش باشید، اهل کوشش باشید، فضل الهی بر شما هموار می شود و مشمول لطف خداوند باشید. این که کلی این آیه که عرض کردم مقدمه و زمینه ساز بحث بعدی می خواد باشد. ولکلن جعلنا موالی مما ترکن والدان و الاقربون، برای هر کدام از زنان و مردان جعلنا موالی مما ترک، اینها موالی دارن نسبت به مادرشون. کلمه موالی جمع مولاست، به وراث هر کسی موالی گفته می شود، چون اینها کلمه موالی از ماده ولا به معنای نزدیکی است. به وراث موالی گفته می شود چون نزدیک به اون کس هم میگن اولاده، اینها اولویت از دیگران دارن در باب ارث. ولکلن جعلنا موالی مما ترک، ما قرار دادیم برای زنان و مردان موالی و وراثی. مما ترک الوالدان، اونی که والدین به میراث میگذارن. اقربون و نزدیکان، اینها یه مروری به طبقات ارث که قبلا در همین سوره شریفه مطرح کردیم، بحثی نداره، رد میشم که برسیم به اون بحث مهم امشب. والذین عقدت ایمانکم، در مسیر ارث یه طبقه اون کسانی هستن که عقد یمین دارن، عقد گره زدن، یمین دست راست، گره زدن با دست راست عقده بیشتری دارن. میراث از طریق گره زدن چیست؟ یکی عقده نکاح است، زن و شوهر، اینها از این طریق میراث دارن. یکی از اینها همون است که قبلا گفتیم زمان جریره است، یعنی دو نفر با هم اینها وارثی ندارن، با هم تعهد میکنن اگر هر مشکلی کاری برات پیش اومد در زندگی من ادارت میکنم، اگر برای من مشکلی اومد تو من اداره کن، هر کدام از ما هم زودتر جان دادیم اموال ما مربوط به اون باشه. اینو میگن ولا زمان جریره، این ریشه فقهی داره، کاملا درست هم هست، ببینم عمل میشده است. از موارد ارثی که این فرمود والذین عقدت ایمانهم فآتوهم نصیبهم، تمام اینها نصیب خودشون رو میبرند، ان الله کان علی کل شیء شهیدا، خداوند بر هر امری گواه و قانونی که وضع میکند و حکم الهی مطابق با شؤونات موجودات و مخلوقات اوست. خب تا اینجا کل بحث رو گفتیم که وارد این مقوله بشیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یکی از آیاتی که در قرآن نوعاً مطرح می شود و گاهی هم به عنوان مستمسکی برای جماعتی در می آید به استفاده می کنند، همین آیه شریف است، الرجال قوامون علی النساء، مردان قوامند بر زنان. الرجال قوامون علی النساء به چه دلیل؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب این که بعضی از اینها را خداوند بر بعض از اونها فضیلت داده است و به سبب اون که انفقوا من اموالهم، به سبب اون که هزینه مالی بر عهده مردان است. برای اینکه این آیه شریفه رو بهتر محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم، تک تک این عبارات رو من یه توضیح مختصری میگم و توجه به بحث قبلی هم داشته باشید. خداوند سبحان اشاره کرد به بعض از تغایرها و تفاوتهایی که در ناموس خلقت است و از انسان‌ها خواست خیلی دوستانه که دنبال اونها نباشید. پاره از تفاوت‌هایی که در نهاد و در وجود اجزای خلقته، ببین هم نمیشه کارش کرد، اینها حکمت الهی است، وقت مصلحت خداوندی است. خصوصیت سیب چیزی است و زردالو چیزی دیگه است، نه اون این است نه آن اوست، هر دو در مقوله میلن، اما این شکلی داره و اون شکلی داره، زیبایی اون به این است، زیبایی اون به آن است. پاره از تمایزها این حالت رو دارد در بین انسان ها. با این مقدمه میرسیم به این بحث، الرجال و قوامون علی النساء. کلمه الرجال وقتی گفته شد اینجا جنس مردان مطرح میشود، اصلا ما سخن فرد و بحث فردی نداریم، یعنی بحث شخص و خداوند مطرح نمی کنند. الرجال یعنی تمام مردان، جنس مردان، نه اینکه تک تک آحاد مردان. بدون با اون میفهمد الرجال و قوامون علی النساء، باز کلمه النساء میاد و النساء هم یعنی جنس زنان، در اینجا مراد جنس مرد و جنس زن است. به فرد خداوند سبحانه هیچ نظر ندارد،
ممکنه یه قانونی مطرح باشد که شکل صنفی و کلی داشته باشد، اما پاره‌ای از افراد رو هرگز در بر نگیرد. این یه بحثیست. ما من عام الا وقت خوست، هیچ عامی نیست الا این که اختصاصاتی دارد و افرادی از اون خارج می شود. پس بنابراین این که در اینجا خداوند داره مطرح می کند، این یه قاعده است، نه این که قاعده بی استثناء، نه این که تمام افراد رو در بر بگیرد و شامل همه باشد. و در این حال بحث زوجیت هم نیست، زوجیت داخل در اینه، زوجیت داخل در این الرجال و النساء می باشد. الرجال و قوامونه، کلمه قوامونه از ماده قرنه و قیمه می آید. این همان است که از اون کلمه قیم رو داریم، این همان است که از اون از اسماء الله الحسنا کلمه قیوم رو داریم که اختصاص به خداوند سبحان دارد. کلمه قوام از ماده قیام، قیام دوام رو در لغت نگاه میشه معنا میکنیم القائم بالامر، اون کسی که یک کاری را بر دوش گرفته است، اون کسی که مسئولیتی را در کاری پذیرفته است، تدبیری را، نظمی را، اصلاحی را، تربیتی را پذیرفته است، اینش القائم بالامر. قوام یه شدت و یه مبالغه ای رو در این جهت می‌نشاند. الرجال و قوامون عدد نصاب، مردان نسبت به زنان یه مسئولیت بسیار شدیدی دارن، اینها یه حالت قوامیتی دارن، یه حالت محافظتی دارن، اینها مسئولیتی که نسبت به زنان دارن چنین مسئولیتی است که قائم به امر زنانند، امور حفظ، نگاهداری، مسئولیت پذیری در خصوص زنان بر دوش مردان است، مسئولیتی که زنان نسبت به مردان این مسئولیت را ندارد. یعنی اصلا بیان آیه شریف خداوند در اینجا دارد اون مسئولیت سنگینی که یه مرد در نهاد خانواده و در جامعه دارد تبیین میکند و مطرح میکند. بیان آیه شریف بنده همین الان عرض میکنم خدمت عزیزان با جرأت و با استناد از کلمات معصومین علیه السلام، خداوند در اینجا بحث سلطه دادن، این که مردان مسلطن بر زنان، هیچ کجای آیه شریفه چنین چیزی را نمی‌رساند و در هیچ کدام از فرمایشات معصومین هم چنین چیزی وجود ندارد. خداوند اینجا در صدد سلطه دادن به مردان نیست، در صدد اثبات جبروت برای مردان نیست. الرجال و قوامون علی النساء، گاهی بعضی این آیه رو می‌خونن با دستشون هم اینطور اشاره می‌کنن، الرجال و قوامون علی النساء، خیلی مثلا جدی مطرح می‌کنن، باور نکنید. بحث در این نیست، بحث در اینه که خداوند سبحان دارد یه مسئولیتی را بر دوش مردان میگذارد. کدام مسئولیت؟ در این نهاد خانواده، در این محیط زندگی و به اصطلاح عرب ها در این اسره، در این اسره اجتماعی، اون کسی که مسئولیت حفاظت، مراقبت، تدبیر، تربیت، اقتصاد عمدتاً بر دوش اوست و مسئولیت سنگین نهاد خانواده رو ابتداءً بر اساساً بر دوش می‌کشد مردان. خود ادامه آیه شریفه کاملا مطلب رو روشن می‌کنه. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. دو توجیه دنبالش میاد. این قوامیتی که خداوند سبحان میگوید، این که تدبیر دست اینهاست، این که اینها باید به فکر باشن، این که اینها مسئولیت دارن، این که اینها مسئولیت حفاظت خانواده رو به عهده دارن و همسر رو به عهده دارن و زنان رو به عهده دارن، دو خصوصیت درش وجود دارد به دو علت است. یک، به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، چون در این مسیری که خداوند دارد صحبت میکند پاره از مردان بر پاره از زنان یه امتیازاتی دارن که به لحاظ اون که خداوند امتیاز بیشتری داده است، مسئولیت بیشتری را هم طلب می کند. بنده این رو مکرر عرض کردم خدمت عزیزان که بین اختیارات و امتیازات و مسئولیت در شرع مقدس اسلام همیشه تناسب مستقیم وجود دارد. هر مقداری که خدا تفویض اختیار می کند به همان مقدار هم مسئولیت در پای آن قرار دارد. هر کسی که در جامعه اسلامی امتیاز و اختیار بیشتری دارد مسئولیت بیشتری هم بر دوش اوست. خود پیغمبر مکرم اسلام مسئول ترین آحاد جامعه اسلام است، مسئول ترین کس پیغمبر است، در حدی که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر یه جمله کوتاه رو عوض کند در کلام الهی، خداوند شاهرگ گردن او را میزند به نص صریح قرآن. یعنی خود وجود مقدس
خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی
بیشترین امتیاز و اختیار رو خدا به او داده است و بیشترین مسئولیت رو از او توقع میکند و طلب میکند. ببینیم که باید نبی مکرم عمل کند. پس یه رابطه کامل بین اختیار و بین مسئولیت وجود دارد. تبان میکنم بعضی از اصطلاحات رو، اما در همین بحث مبانی از کردیم ما در آنجا مکتوب برحال بین خود اختیار authority و مسئولیت responsibility در مباحث مدیریت کاملا تناسب کامل وجود دارد. این دو لفظ همیشه با هم میان، در کنار هم بحث میشه. در نظام فکری ما هم همین است. خداوند سبحان مبنا رو همین قرار داده است به طور کلی در بین انسان ها. فرمود بما فضل الله بعضهم علی بعض، به سبب اون تفاضلاتی که وجود دارد. ببینید عزیزان، در نظام فکری اجتماعی اسلام سه مسئله مهمند که اینها مسئولیت به امتیاز مردان است. یک مسئله ولایت و تولی، یعنی مسئله حکومت. دوم مسئله قضاوت. سوم مسئله محاربه و جنگ و جهاد. یعنی سه مسئله بسیار جدی عقلانی صرف با صلابت و بعضاً خشونتگاه، گاه بعضاً درشتی و دشواری، گاه بعضاً درشتی و دشواری. خود مسئله حکومت، اون ولایت خاص به اصطلاح اون مسئله ولات و حکومت و معنای اسلامی اون. دوم مسئله قضاوت، صدور حکم. این در مبنای تمام فقیهان اسلام علل قاعده بین اهل سنت و شیعه هم در این جهت اختلافی نیست. یعنی اکثریت قاطبه و مشهور جمیع فقیهان در جامعه اسلامی، چه شیعه اون چه سنی اون، صدور رأی رو در مقام قضاوت شرطش رجولیت می‌دانند. شرطش رجولیت می‌دانند، یعنی صدور رأی رو برحال به زنان تفویض نمی کنند. این بحث کلیش متفقون علیه فقیهان اسلامیست در مقدمات قضیه، در تکمیل پرونده، در نظر دادن ارشادی در صدور رأی هیچ بحثی وجود ندارد. می توانند زنان در این جهت کاملا به اصطلاح در صحنه باشند، کما اینکه الان می بینیم در دستگاه قضایی خود ما هم بعضا هستند، اما صدور رأی هرگز از قلم قاضی زن نخواهد بود. این نکته ایست که متفقون علیه هم در فقه فقیهان اسلام در فریقین. و مسئله سوم مسئله حرب و مسئله جهاد و مسئله جنگ. به طور کلی قد وزن کل جهاد، خداوند سبحان جهاد و مبارزه رو بردوش زنان قرار نداده است، برداشت است. زنان مسئولیت دفاع، مسئولیت به اصطلاح جهاد، جهاد دفاعی یا جهاد تهاجمی ندارد. اینها چنین مسئولیت در جامعه ندارن. این سه مسئله رو بنگرید، خیلی مسئله مهم نیست. این سه قضیه حکومت و قضاوت و حرب و جنگ و اون وجه مشترکی که علل قاعده بین این سه تا وجود دارد، اون صلابت این سه مسئله و اون بعد به اصطلاح عقلانیت عقلا و شدیدی است که در این سه ماجرا و سه مطلب وجود دارد و در سنت نبی مکرم هم هیچ کدام سابقه ندارد که نبی مکرم این مناسب را از زنان خواسته باشد یا بر زنان واگذار کرده باشد. در محضر نبی مکرم زنان متعلم و متعلم فراوان بودند. در تاریخ اسلام در محضر اهل بیت علیهم السلام در میدان تعلیم و تعلم درد بسیار گسترده و بازارهای زنان مشکلی نداشت. در میدان معاملات بحثی نبود است، یعنی در زمینه اقتصاد دست زنان باز بود است و میدان می آمدند. در بقیه خدمات اجتماعی ما نصیبه جراح در خدمت پیغمبر در جنگ احد داریم. بانوی که میاد معالجه میکنه سربازان اسلام رو در حضور پیغمبر مکرم اسلام. اما یک مورد در تاریخ نه شیعه نوشته است نه سنی گفته است که در این سه مسئله پیغمبر مشارکت به زنان داده باشه. در این سه مسئله در همین حد که محضر مبارک عزیزان عرض کردم، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این نکته رو مطرح میکنن. الرجال قوامون علی النساء، اون تدبیر و اون حفظ و اون حراست و اون تربیت اون چنانی و نگاهبانی از آهاب به شکل جمعی در خانواده در دوش مردان است. به لحاظ این که این زمینه ها در اونها وجود دارد و خداوند سبحان چون این اختیارات را داده است، این وظیفه سنگین مسئولیت دشوار رو هم بر دوش مردان میگذارد. اینها مسئولیت به این باب دارد. مسئله دوم و به ما انفقوا من اموالهم، مسئله دوم این است که اقتصاد خانواده در شرع مقدس اسلام مسئول اون مرد است.
ولو بیت زنی که برحال درامدی هم دارد، این زنی که اصلا خود اون راه مکسب و درامد دارد، نه اینکه درامدی که کار کند، اصلا یه میراث هنگفتی از یه کسی رسیده است. برحال پدریست، کسی میراث هنگفتی به این همسر رسیده است. این زن در زندگیش مسئولیتی دارد؟ مسئولیتی ندارد؟ این مرد اگر دارد و ندارد زندگیش باید اداره کند. اون بحث دیگری است که بخواهد زنی مشارکت با شوهرش بکند، همگامی با همسر بکند در زندگی، درآمد خودش رو در این زندگی بذل کند و صرف کند، اینها مسائل اخلاقی است. و الا اگر زن در اوج درآمد هم باشد و نخواهد یک قرانی در این زندگی صرف کند، مرد نمیتوند هیچ مدعی باشد که چرا این کار نمیکنه. اختیار مال خودش دست خودش، هیچ مسئولیتی هم ندارد زن که مالش رو صرف زندگی بکنه. ولو اینکه بعض از مردان سنتشون این است که فیشهای حقوقی رو خودشون از اول میگیرن، ترجیح نداریم مشکل درست نکنیم تو خانواده ها، اما مسئله این است و به ما انفقو من اموالهم، مسئولیت اداره مالی، مسئولیت اداره مالی خانواده در شرع مقدس اسلام بر دوش مردان است. اینها مسئولن پس قوامون، چون چنین مسئولیتی را دارن و به ما انفقو، چون مدیریت خرید رو به عهده دارن، چون مسئولیت اقتصاد خانه رو به عهده دارن، این تدبیر هم رو به دست اینها باشن، این مسئولیت رو دارن، این اختیار رو هم به اونها تفویض می شود. و به ما انفقو من امواله. پس در می گردم محضران بارک عزیزان، خداوند سبحان در ابتدا فرمود پاره از تفاضل ها رو رسمیت بدهید، بپذیرید تا نظم جامعه مختل نشه، تا خانواده شکل مناسب اون رو داشته باشه. به دنبال این قضیه رجال و قوامون علی النساء، مردان یه حالت تعهد، یه حالت تدبیر، یه حالت تسلطی را به این معانی که عرض کردیم در زندگی دارن. ریشه این امر چیز؟ چون در این محیط خانواده به هر حال باید مسئولیت ها توزیع شده باشد و تقسیم شده باشد. مسئولیت تدبیر خانه، مسئولیت اقتصاد خانواده، مسئولیت حفاظت خانواده بر دوش مردان است. نام این قوام است. به چنین کسی میگم قوام، اون کسی که این مسئولیت ها را در محیط خانواده بر دوش میکشد. قوامون علی النساء به ما فضل الله، چون اینها دارند اون زمینه های این کار رو، اون تفاوتی که بین زن و مرد در این وادی ها وجود دارد، چه کسی بخواد انکارش بکند زبانه، چه قبول کند، در عالم واقع دیده میشود و مشاهده است. اون تفاوت و دوایری که بعضن در وجود زن و مرد و کشش ها و خواهش ها و تمنیات و زمینه های تلاش این دو موجود وجود دارد. بارها بنده این رو عرض کردم با صراحت خدمت عزیزان، تا اونجایی که زن و مرد هم دوش هم میروند و هم سوی همند و توان برابر دارند، اگر ما اومدیم اینجا تمیز قائل شدیم و جدا کردیم از هم، ما خیانت کردیم. اگر در جایی که زن و مرد توان برابر ندارند، تکدینن و وجودن تمیز دارن از هم، ما اومدیم به جبر اینها رو با هم یکی کردیم و دم از یک سویی و برابری زدیم، اینجا هم متاسفانه ما به خود ظلم کردیم، به جامعه ظلم کردیم، به زنان و مردان به شکل برابر ظلم کردیم. اون تمایزها و تقایرها رو باید رسمیت داد و پذیرفت. وجوه مشترک رو هم 100% باید بهره برداری کرد. به هیچ منی بر اون قائل نشد و در چهارچوب مقبول و مشروع و پسندیده از این امتیازها بهره برداری کرد. همان که فرمود وللنساء نصیب من ما اکتسبن وللرجال نصیب من ما اکتسبوا، اونها در وسیله خودشون توان خودشون بذل کنن، اینها توان خودشون بست. پس بنابراین این آیه شریف همان گونه که ملاحظه فرمودید خیلی آیه تندی نیست و موجب نگرانی جمع و جماعتی نباشد. حضرت علی اعلی در اینجا اگر فرمود قوامون، اون مسئله تدبیر و حفظ و نظم و تربیت رو بردوش مردان میگذارد، به ما فضل الله بعض هم علا بعض و به ما انفقو، این تفسیر مادن براش میاد، این دو عامل به دنبالش وجود دارد. تفاوتهایی که بین این دو در ساختارشون وجود دارد، فکرشون و جسمشون، و از بعد اقتصادی مسئولیتی که مردان دارد. در این حال عنایت فرمودید که بحث شخصی نیست. الرجال و قوامون علی النساء اشاره کردیم جنس رو خداوند مطرح میکنند، اما ممکن است یه زنانی باشن که اینها زنی باشن که واحد کلف باشن، ممکن است یه زنانی باشن که اینها جماعتی از مردان را هم یدک بکشن. ممکن است زنانی باشند که اینها تاب و تحمل و توانایی اون رو داشته باشند که برها جمعی را اداره کند. هیچ آیه شریف منافات با این ندارد که به هر حال افرادی و آهادی باشند که تحت این ضابطه. این ضابطه ایست، یه قاعده ایست که در مورد جنس و سلف مطرح می شود. هیچ نظری به استثناء و یا موارد خاص ندارد خداوند سبحانه. فرمود و به ما انفقو من امواله. خب حال به مجرد این که این قضیه مطرح شد و این رسمیت رو خداوند و این مسئولیت رو بر دوش مردان نهاد، سریعاً سخن از زنان گفته می شود و مسئولیتی که اونها در خانواده دارن، اونها در زندگی در قبال مردان دارن. فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن. فرمود فالصالحاتو، کلمه صالحات جمع مؤنث است، یعنی زنان صالحه. قانتات، زنان قانته. حافظات للغیب، زنانی که در حالت غیب و نهانی حافظ حدودند. سه جمله اینجا خداوند مطرح میکنند که این سه جمله اون جایگاه حقیقی زنان و صفات برجسته زنان رو در محیط خانواده مطرح میکنند. الرجال و قوامون، توزیع مسئولیت، یعنی در این محیط به هر حال مشخص شد که اگر ما بخوایم یه مأموری، یه مسئولی، اگر ما بخوایم یه به هر حال کسی که مورد بازخواست قرار می‌شود تعیین کنیم، در این خانواده مرد است، مراجعه کنید بهش اگر سوالی دارید. اگر مشکلی هست مسئول اونه، بگید اون مسئولیت به جواب بدهد. بله، حالا اون مشارکی که در این محیط وجود دارد، نقش زنان در این مشارکت، اونها چه وضعیتی اگر داشته باشند، این محیط محیط مناسبی می شود و مسئولیت ها درست ایفا می شود. فرمود فالصالحات، کلمه صالحات اون صلاحیت، اون لیاقت و به هر حال قابلیت رو در نفس و در وجود و سلامت رو در زمین ایجاد کردن است. دیشب عرض می کردم به بعض از عزیزان، عنوان صلاحیت گاهی نبوت هم زیر مجموعهش می شود. فبشرنا به اسحاق نبی من الصالحین، ما به ابراهیم بشارت دادیم اسحاق را که نبی است از صالحین، نبی من الصالحین، همان که بسلام علینا و علی عباد الله الصالحین تا قیام قیامت. خود صالحین به عنوان صلاحیت از زیباترین عناوین متذکر در قرآن است. فرمود پس صالحات، اون زنانی که صلاحیت رو در وجود خودشون ایجاد میکنند. حالا این صلاحیت چطوری دیده میشه؟ دو بُعد دارد و دو شاخه این صلاحیت وجود دارد. این سلامت نفسی که اگر در زنان باشد جامعه گلستان میشود، در کنار اون قوامیتی که مردان دارند، اگر اون مسئولیت پذیری باشد و این جزء دوم باشد، بهشت اینجاست، مدینه فاضله اینجاست. این کدام است؟ این صلاحیت دو شاخه دارد، یه طرف اون خداست، یه طرف اون خلق. اونجا که طرف خداست، فالصالحاتو قانتاتون، کلمه قانتات از باطل قنوت میاد. قنوت یعنی خضوع در قبال خداوند سبحان، قنوت یعنی لزوع طاعت، اینی که دل انسان مأمور به طاعت الهی باشد، اینی که وجود آرامش در قبال خداوند سبحان داشته باشد. بخش اول صلاحیت اینی که انسان میان خود و خدا را اصلاح کرده باشد. اگر بین ما و بین او اصلاح شود، بین ما و بین خالق هم اصلاح خواهد شد. بعد اول رو خداوند سبحان در تعریف و تقسیم صلاحیت، قانتاتون، اون زنانی که وجود اینها بر خداوند سبحان آرام است، اون زنانی که اینها طاعت الهی را پذیرفتند به جان و آمادگی به طاعت حق دارند، قانتاتون. بعد دوم در ارتباط با همسرانشون، در ارتباط با جامعه، حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، اون زنانی که در غیبت همسرانشون بود و نبود فرق نمی کنند، اینها حافظاتون للغیب، کاملا حدود همسر را، حقوق همسر را، ارض و آبروی او را، امانت مالی و اقتصادی او را به تمام وجود حافظند. یعنی در قبال خداوند مسئولیتشون رو با آرامش درونی و قنوت نسبت به خداوند سبحان تأمین کردن و در قبال همسرانشون، در قبال دیگران، در محیط خانواده، در محیط انسانی، اینها با تمام امانت و با تمام حفاظت نسبت به عرض و حدود آبرو وجود خودشون زندگی میکنن. حافظا کن دلده به ما حفظت. خب این سه صفت رو که بازگشت اون به همون صلاحیت است، خداوند سبحان مطرح میکنه. اگر مردان قوام باشن، مسئولیت پذیر در امر تربیت خانواده، در حفاظت خانواده، در امور اقتصادی خانواده باشن، و اگر زنان صلاحیت داشته باشن، یعنی بین دل اینها و خدای اونها ارتباط مستقیم باشن، آرامش رو بگیرند از حق و این آرامش رو منتقل کنند، حافظ حدود خانواده و مرزهای زناشویی و اجتماعی خودشون باشند، نتیجه اون میشود که اون معیار مطلوب در حال در جامعه شکل میگیرد و اون خانواده الگو در قرآن کریم آحاد و اجزایش چنین مسئولیت ها و نقش هایی رو دارد. اما اگر چنین نباشد، واللاتی تخافون نشوزهن واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم. اما اگر این چنین نشد چه می شود؟ این قسمت آیه شریفه که می ماند انشاءالله برای گفتگوی بعد، یکی از سوالهایی که خیلی در قرآن این سوال مطرح میشه. اگر واللاتی تخافون نشوزهن، اگر شما دیدید که اینا دارن نشوز میکنن این زنا، فعزوهن، اول گفتگو رو پیش بکشید، بعد واهجروهن، بعد کار عملی رو شروع کنید، واهجروهن فی المضاجع، و نهایتا دیگه ممکن است به خشونت هم بکشه، به قول امروزی ها واضربوهن. این یکی از بحثایی است که مطرح میشه در قرآن کریم. بزنید زنان رو؟ بله. واضربوهن، این چه زده نیست؟ این چه تجویزی که خداوند سبحان میکند در آستانه هزاره سوم در سال 2000؟ آیا ما میشه وزره بوهنه رو معنا کنیم، ترجمه کنیم؟ چه معنایی دارد؟ این چه بحثی رو مطرح میکند؟ این خودش یکی از لطیفترین مباحث قرآن کریم است. خیلی بحث لطیفی است که ای کاش فرصت میبود که من این بحث رو امشب در ادامه همین بحث مطرح کردم، چون ادامه همین آیه است. اما متاسفانه دیگه زمان گذشت و میماند انشاءالله برای گفتگوی بعد و نوبت آینده که این بیان لطیف الهی به این سه مقطع و سه مرحله که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه نظر مبارکتون بازگو کنیم و ببینیم که مراد از اون چه حضرت حق در اینجا بیان میفرماید چه مسئله. فعلا سوء استفاده از آیه شریفه نشود تا انشاءالله محضر مبارکتون آیه رو بیان کنیم و بازگو کنیم و از محضر خداوند سبحان طلب میکنیم که در فهم کلام او و در فهم کلام عترت طاهره انشاءالله به خطا نرویم و بتوانیم که حکم خداوند سبحان و بیان حقه قرآن رو انشاءالله محضر مبارک عزیزان با استمداد از حضرت حق بازگو کنیم. خداوند سبحان از جلال و جمال خود در پرتو کلام خویش دلهای ما رو منور و مزین بگرداند و دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن به عترت کوتاه نگرداند. به لحاظ این که بنده دیگه ایام مباحث فاطمیات رو شروع کرده بودم، هر شب امشب رو هم دوست می‌دارم که همون سیر رو ادامه بده هم عرض می‌کنم. فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون، این سه معیاری که مطرح میکند خداوند سبحان، این سه صفتی که مطرح میکند، اگر اینها رو بخواید در آینه جمال بانوی ببینید، اون بانوی که میتوانید بیشترین این صفات رو در او کاملا متجلی بیابید، بدون شک هیچ کس نیست جز اون کسی که عایشه میگوید وارد شدن بر نبی مکرم و به هر حال دیدم که دختر بزرگوارشون زهرای مرضیه وارد شد، دیدم نبی مکرم به تمام قد ایستادند، به تمام قد ایستادند پیغمبر در ورود فاطمه، و دیدم رحب بها، پیغمبر جای خودشون رو کامل باز کردن و زهرا را در بر گرفتن و نزدیک خیش نشاندند. بعد سوال میکند راوی از عایشه که به نظر شما آیا مثلا، حالا شاید مثلا در دل راوی بوده است که این محبتی که پیغمبر نشان میدادن چه محبتی بود، چه مسئله بود، پاسخ عایشه این است که من به خدا قسم محبوب ترین زنی که در نزد پیغمبر دیدم کسی نبود جز فاطمه دختر گرانقدر. به اون مقام رسیده است که محبوب ترین کس در میان زنان امت پیغمبر برای پیشوای خیش رسول خداست. به لحاظ اینکه پس صالحات صالحه کامله است، قانتات قنوت کامل و تسلیم کامل با برای خداوند سبحان دارد. اذا قامت فی محراب عبادت، وقتی میستد در محراب عبادت، از مستر زلجلال خطاب میشد: یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، ملائکه یا آسمان من، انظروا الی عمتی فاطمه، نگاه کنید به این بانوی بزرگ، به این کنیز عابده من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بدن او از صفت و جناب من میرسد. وقتی که می ایستد به سوی خداوند سبحان، وجود او یک عبد سراپا، عبد به تمام وجود. آنتاتون حافظاتون، وقتی هم درون خانه امیر المؤمنین به عنوان یک همسر انجام وظیفه میکنه، دیگه همین جمله افتخار بس است که امیر المؤمنین هنگامی که وارد خانه می شدن بازگو می فرمودن که زهرای من، هر زمانی که به رخسار تو نگاه می کنم درون خانه، تمام غمها و تمام مشکلات زندگی را فراموش می کنم. ازا جا دارد خوب امیر المؤمنین به هر حال هنگامی که این در شاهوار و این گوهر گرانقدر را از دست می دهد، بدین شیر اون فاتح خیبر کارش به اونجا بکشد که دیگران بیایند و دست امیر المؤمنین بگیرند و از فراز تربت زهرا او را به گوشه ای ببرند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، اسمک العظیم الاعظم و الاعز الاجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولاتنا الزهرا استجب دعواتنا یا الله.